بازی مورخه 18/8/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح
نستعین و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در استثناهای نظر و لمس در مورد نامحرم بود. دلیلی برای استثناءات ذکر کردیم که قاعده اهم و مهم بود. بعد رفتیم سراغ روایات، گفتیم روایات بر دو دسته است: دسته عام درباره همه اضطرارها و ضرورتها جاری می شود، و دسته خاص که در خصوص نظر و لمس وارد شده. طایفه اولا که جنبه عمومیت داشت بیان شد، عمدتاً حدیث موثقه سماع ابو بصیر بود که یک قاعده شرعیه از آن استفاده می شد: ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. و اما در بحث امروز میریم سراغ چند تا روایت دیگر که جزء همین عمومات مرحوم صاحب جواهر به آن استدلال کرده و به عقیده ما دلالت نداره. روایاتی است که در صلات قضا وارد شده. در مغما علی، آدمی که چند روز بیهوش شد، نمازهایش قضا شد، سوال می کند از معصوم که آیا این نمازها قضا دارد؟ فرمود نه. بعد یه قاعده کلیه فرمود، فرمود ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. روایات شما بخواهید در جلد پنجم وسائله ابواب قضاء الصلات باب 3 حدیث 3 و 13 جلد پنجم وسائل ابواب قضاء الصلات باب 3 حدیث 3 و 13. هر دو حدیث درباره مغما علیه، من دیگه نیاوردم جلد پنجم رو بخوانم، هر دو حدیث درباره مغما علیه، آدم بیهوش، و در هر دو حدیث امام می فرماید ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، چیزی که خدا غلب برون پیدا کرده عذرش پیش خداست. یعنی اغماء حالتی بوده که از سوی خدا غلب پیدا کرده بر این شخص، عذر چنین شخصی خواسته است، قضا لازم ندارد. ایشون میخوان بگن اینم دلالت داره، بنابراین در مواردی که زن برای معالجه، برای شهادت، برای امور دیگر اضطرار پیدا میکند، مثل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر میشود، بنابراین جایزه نظر و لمس جایزه، چرا؟ چون مصداق ما قدم الله علیه فهو اولا بالعذر. ولیکن عقیده ما این است، این دو قاعده است. قاعده ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، غیر از قاعده ما قلب الله علیه فالله اولا بالعذر. اینا دو قاعده. اون قاعده قبلی که دیروز ذکر شد، اون قاعده استراره. استرار معنی استرار این است اختیار انسان باقیه، در سر دراهیه. این دراهی هم دراهی اهم و مهم است، سبک سنگین می کند، اهم و بر مهم ترجیح می دهد به اختیار خودش. اختیار در قاعده استرار هست، استرار به معنی سلب اختیار نیست، به معنی دوران امر بین اهم مهم و انتخاب کردن اهم و ترجیح بر مهم. اما قاعده ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر مال موارد سلب اختیاره، مثل اغماء آدم مغمى علیه مصلوب الاختیاره. تعبیر به ما غلب الله علیه هم مناسب همینه، چیزی که خداوند غلبه بر آن دارد، یعنی خداوند غالب شده است بر هوش حواس من و هوش حواس من رو گرفته، حالت اغما پیدا شده، شده مصداق ما غلب الله علیه و اولا بلوز. و شبیهش خوابه، خواب انسان در حالتی که خواب بماند و کاری از دستش بره، مصداق ما غلب الله علیه. منتها در خواب در این نماز خانسه رو بخون، اون نسته، ای نس نبود ما به مقتضای قاعده ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر میخواست میگیم در خواب هم قضا نیست. بله، استرار سلب شرعیه، سلب عقلیه، ولی در واقع سلب نیست، سلب اختیار نیست. تکلیف استرار نه سلب الاختیار. لااقل ابهام هم داشته باشه که آیا ما غلب الله علی اینیست که ما میگیم، یا آنچه مرحوم صاحب جواهر قدس سره الشریف فرموده است میباشد. اگر حدیث ابهام هم داشته باشه، از استدلال برای ما نحنفی سقوط میکنه. ابدا آدم مستر، مستر دو معنی داره. یه مستر مثل حرکت ید مرتعش، شخصی که دستش میدرزه، یه نوع استراره، استرار عقلی میدن. ولی استرار عرفی سلب اختیار نیست. آدمی که مبتلا شده است به گرسنگی و جانش در خطر است و اکل میته میکنه، میتوانه اکل میته نکنه و بمیره. شرعاً تکلیفش این نیست، به الا توانایی بر ترک اکل میته و موت داره. پس قاعده ما غلب الله مال سلب اختیاره، قاعده استرار مال بقا اختیار است، منتها تکلیف است به اینکه اهم برگزیند. ولااقل ابهام هم که در این احادیث باشد، استدلال به این احادیث برای ما نحن فی صحیح نیست. از طائفة الثانیه من الاخبار، اون یه بحث دیگریه، کار به اینجا نداره. اجازه بدید طایفه ثانیه احادیث خاصه است. احادیثی است که در خصوص نظر یا لمس یا هر دو وارد شده و میفرماید عند الاضطرار جایز است. و این چند حدیث. حدیث اول، حدیث ابو حمزه سومالی، حدیث 1 باب 130، از همین ابواب مقدمات نکاح، 1 باب 130. رجال سند همه خوبند، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم. اگر گفتگویی باشه در علی ابن حکمه که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. علی ابن حکم هم ثقه داریم هم غیر ثقه. علی ابن حکم ثقه، علی ابن الحکم الکوفی است. ما از کجا بفهمیم که این ثقه است یا غیر ثقه است؟ لابد باید مراجعه کنیم به شاگرد یا به استاد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست که رجاله، در اونجا میگه علی ابن الحکم الکوفی که ثقه است لهو کتاب رواه احمد ابن محمد. علی ابن حکم کوفی ثقه لهو کتاب که رواه احمد ابن محمد. همه احمد ابن محمد ابن عیساست که اینجا داریم، در اینجا خوندم من که ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم. پس چون راوی کتاب علی ابن حکم کوفی ثقه احمد ابن محمد ابن عیساست، ما میفهمیم علی ابن حکمی که اینجا مطلق است همون علی ابن حکم کوفی ثقه است. بنابراین سند سند خوبی است و مشکلی از ناحیه این سند نیست. و اما متن، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء. زن مسلمانی مبتلا به بلا شد. فی جسدها اما کسرون و اما جرحون، یا شکستگی یا زخم. فی مکانن، یعنی در جایی از بدنش. فی مکانن لا یصلح النظر الیه، در جایی از بدنش که نامحرم نمیتواند ببیند. این کار به صورت هم نداره. یکون الرجل ارفق، ارفق از ماده رفق، ره و ف و قاف، یعنی مناسبتر. مرد مناسبتر است به علاج ایمن النساء. یکون الرجل ارفق به علاجهی من النساء، طبیب مرد از طبیب زن برای او بهتره، آگاه تره. ایصلح له النظر الیها، اون طبیب مرد میتواند نگاهی بکنه به این زن در موقع علاج. قال اذا اضطرت الیه، فلیعالجها انشاءت از طورت این زن مستر بشه الیه به آن فلیعالجها انشاءت. اون مرد ارفق سوال کرد ولی امام فرمود استرار معیاره، مجرد ارفقیت کافی نیست، باید استراری بوده باشه، اون نتوانه، این بتوانه، اون خوفی درش هست، این خوفی درش نیست. خب این روایتیست که درباره نظره، ولی من تصور میکنم لمس رو هم شامل میشود، برای اینکه سؤال از شکستگیه، از زخمه، شکستگی و زخم که به نگاه مشکلش حل نمیشه، اون احتیاج به لمس هم داره، زخم رو ببندن، شکستگی رو جا بندازن. امام هم فرمود فلیعالجها، معالجه کنه، نفر رو نگاه کنه. پس حدیث ظاهرن نظر و لمس رو به مقتضای موردش که شکستگی و جراحت است و اینها معالجش معمولاً بدون لمس نمی شود، هم نظر رو شامل می شود هم لمس را. میگن با دستکش هم میشه، با دستکش معمول نبوده، اصلا اون زمان شاید دستکشی وجود نداشته. و اما حدیث دوم، این حدیث در مستدرک حدیث دائم الاسلام مرسله، سندی نداره. حدیث یک باب 101 از ابواب مقدمات نکاح از مستدرک الوسائل، همون جلد 14 مستدرک الوسائل. عن ابی جعفر، فراموش نکنید حدیث مرسل است. عن ابی جعفر، کدام ابی جعفر؟ محمد ابن علی، ابی جعفر بن الباقر علیه السلام. انه سئل عن المرأة تصيبها الإلة، زنی علتی بیماری پیدا کرد، فی جسدها ایصلح ان یعالجها الرجل، ایصلح ان یعالجها الرجل. قال امام فرمود اذا اضطرت الی ذلک فلا بأس، اگر زن مجبور شد به اینکه مراجعه به طبیب مرد بکنم اشکالی نداره. از طورت الازالک فلا بهم. اینم دلالتش خیلی خوبه، هم نظر رو شامل میشه هم لمس را، چون در سؤالم مطلقا سخنی از نظر یا لمس نبود، معالجه هست، معالجه گاهی با نظر تمامه و در بسیاری از اوقات لمس رو هم لازم داره. حدیث سوم، حدیثی است که مرحوم کلینی در فروع کافی، مرحوم کلینی در فروع کافی جلد سوم صفحه 155 نقل میکنه. سند روایت خوبه تا اینجا که میرسه عن ابن وهب، عن ابن وهب، عن ابی عبدالله، عن ابن وهب، عن ابی عبدالله. این در نظرتون باشه درباره ابن وهب صحبت کنیم. متن حدیث رو بخونم. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از امیر المؤمنان نقل کرد، ازا ما تتل مرعه، زن بمیره و بی بطنها ولدون یتحرک و فی بطنها ولدون یتحرک، تو شکمش بچه داره تکون میخوره نمرده. شب بطنها، امام فرمود شکمشو میشکافن، شق بطنها و یخرج الولد، شکمشو میشکافن، همون سزارینی که امروز میکنن در اون زمان به صورت ناقصی انجام میشد، شکم رو میشکافند و بچه زنده رو خارج میکنن. تا اینجا کار به ما نداره، کی شکمش میشکافه، زن، مرد، نداره. و قال، اینجا شاهدی، فل مرأه تموت، زن میمیره، فی بد ببخشید فل مرأه تموت و فی بطنها الولد، بچه میمیره، عکس مادر زنده بچه میمیره، صورت اولا مادر مرده بچه زنده، اینجا عکس فل مرأته تموت و شادم یموتو باشه بهتره، شادم من یموتو بوده تموتو نوشتم، ببینید کافی رو فل مرأته تموت و فی بطنها الولد، بچه تو شکمش مرد، فیتخوف علیها میترسیم برون، بکی بر مادر، بچه توشکم مرده ممکن عفونت کنه مادر رو هم بکشه. قال، دقت کنید، قال لا بأس ان یدخل الرجل یده، اشکالی نداره که مرد دستش رو داخل کنند، فیقطعه، اون بچه رو در شکم مادر تکه تکه کنه، و یخرجه، بچه مرده را قطعه کند، یا با آلتی یا با دست یا با هرچی، و این رو خارج کنه. حالا راهای بهتری دارن برای این کار، ولی اون زمان خب در اینجا خوب دقت کنید، اون بالاترین لمس رو امام عنوان میکنه که داخل کردن دست در رحم مادر برای خارج کردن بچه مرده، و امام اجازه فرموده مرد یه چنین کاری رو انجام بده. چرا؟ چون جان مادر در خطره، چرا؟ چون حال ضرورته، چرا؟ چون اهم و مهمه. خب این نصفه، هم لمسه، هم نظره، به همه چی، به همه چی. منتها سند این حدیث اگر ثابت بشه قوی و سنده کارسازه، تنها ابن وهب در این سند ما رواه ابن وهب، معلوم آیت الله خویی در معجم رجال میگه این به احتمال قوی ابن وهب ها عبدالله چیز معاویت ابن وهب، معاویت ابن وهب از بزرگانه، از ثقاته، ابن وهب هم به احتمال قوی معاویت ابن وهب، چون کسی به روایه هم از معاویت ابن وهب، اگر او باشه که حدیث، حدیث جامع و حدیث کاملی هست، اما اگر احتمال میدید ابن وهب، شخص دیگری غیر از معاویت ابن وهب باشه و سند حدیث مشکل پیدا میکنه، میتواند حدیث معید بحث ما بشه، احادیث به یکدیگر زمینه بشوند و مطلب رو ثابت کنن. این حدیث چندان بود؟ سوم. و اما چهارمین حدیث، حدیثی است که علی بن جعفر در کتابش نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل در همین باب 130 حدیث 4 نقل میکنه. حدیث 4 باب 130، این حدیث 4 قال، این قال برمیگرده به قبلی که علی ابن جعفره. و سألت او عن الرجل، هیچ سندی نداره علی ابن جعفر زی کتابی، عن اخیه مصعب ابن جعفر، راوی یه نفره، سلسله سندی جز این نداره. و ما میگیم این حدیث معتبره، صحیحه، مرسله نیست، برای اینکه ظاهرن کتاب علی ابن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و کتاب علی ابن جعفر هم به واسطه ثقات به صاحب وسائل رسیده بوده و الا همچین قطعی نمیگه علی ابن جعفر این کتابه. این که به طور قاطع میگه معلومش اون کتابی که نزد صاحب وسائل بوده که امروز پیش ما نیست، کتاب علی ابن جعفر با وسائل ثقه برای او ثابت شده، خیلی جا در وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل شده. این نظر مبارکتون باشه، اون جاهایی که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه روایت معتبری هست. حسب السند قال سألتو و سأل قال و سألتو عن الرجل، این عکس احادیث قبله، اون سحدیث راجع به مرعه بود، مریض شده بود مرد نگاه میکرد، حالا مرد مریض شده زن میخواد پانسمان کنه مداوا کنه. و سألتو عن الرجل یکونو به بطن فخذهی به باطن رانهایش، کنار رانها، بطن فخذ قسمت درونی ران انسان، قسمت بیرونی داره قسمت درونی داره، قسمت درونی میگن بطن فخذ، او علیتهی قسمت پشت سر، الجر، جرهی برش پیدا شده، هل یسلح للمرأه ان تنظر الیه، زن میتوانه نگاه کند و تداویه مداوا کنه، مباشر سر این قرار داره، زن نامحرمی هست مسلم زوجش منظور نیست چون در زوجه بحثی نیست، لابد زن نامحرمی هست میخواهد بدن مرد نامحرم و زخمش رو ببنده. مثلا قال اذا لم یکن عورتن فلا بأس، قال اذا لم یکن عورتن فلا بأس، این جواب معنیش چیه؟ اذا لم یکن، اون محل زخم عورت نباشه، غیر عورت باشه، این لابد کن، نه اگر عورت بوده باشد این قاعده اهم و مهم جاری نمیشه، اما اگر غیر عورت بوده باشد حالا بس اشکالی نداره. اجازه بدید این حدیث یه احتمالی داره که این حمدش بر محارم کنی، برای این محارم بدن یکدیگر رو میتوانن به غیر عورت ببینن، میرتون مسئله سابق رو محارم آیا میتوانند تمام بدن رو ببینن یا نمیتوانن، به درد اون مسئله میخوره. یک کسی هم میتوانه به این حدیث بچسبه برای اینکه کلام مشهور رو در مسئله سابق که میگم محارم به بدن یک دگر و غیر الاوره میتوانن نگاه بکنن اون رو درست کنه. این یه اعتماله، کلمه استراحه نیست. ولی احتمال دوم این است که منظور نامحرمه و حالت استراحه نیست. کلمه استراحه تو روایت منظور نامحرمه و حال استراحه، نمیگه طبیب مرد نیست، دست رسی به مرد نیست. ما باید حملش کنیم، یا حملش کنیم بر محارم که در استراحه غیر استراحه جایزه، بنابر مسلک مشهور که میگفتن نگاه محارم به بدن یکدیگر به تمام بدن غیر العوره جایز. اگر حملش کردیم بر این معنا که این خارج از بحث ما میشود، استرار هم نیست. و اما اگر حملش کردیم بر استرار، شاهد بحث ما میشه، اشاره به نامحرمه، حالت هم حالت استراره، یه استثنایی هم براش قائل شدن، اون وقت میتواند دلیل بر بحث ما باشه. حالا کدام یک از این دو ظاهره؟ من احتمال میدم معنی دوم از هر بوده باشد که حمل به حالت استرار کنیم و زن نامحرم و اون وقت شاهدی بشود برای بحث ما. سند حدیث هم که خوب است و مشکلی نداره. میگن اگر استرار باشه استثناء عورت معنی نداره. چرا؟ استرار داریم و استراری داریم. اگر استرار جانش در خطر باشه بعد، اما اگر استرار این است که یه خورده درد بیشتر میکشه تا خوب بشه، اما اگر این مرعه بیاد زودتر خوب میشه، میفرماید برای این که بیشتر درد میکشی در مورد به نسبت الالعوره اجازه نداده. ممکن این باشه. بعضی هم اجازه بدید من باید این بحث رو به جایی برسونم در این جلسه. چرا؟ کشیدن درد هم استراره، افزایش درد هم استراره. کسی که درد میکشه اگر روزه بگیره، ما میگیم نگیره، مگر روزه حتما جان انسان باید به خطر بیندازه افطار کنه؟ دردم بکشه شما میگیم نه، مریض انواعی داره. و اما بعضی هم دقت کنین، به بعضی از احادیث استدلال کردن، اینو بگردید در تواریخ پیدا کنید، آیون بگردم تحقیق کنم این پیدا کنم که در عصر پیغمبر زنانی بودند در جنگ ها شرکت میکردند و جراح بودند. و من یادم میاد در تاریخ دیدم که دو زن بودن که دستور میداد پیغمبر اکرم، اینها مهارتی داشتن در بخیه کردن و دوختن زخمها و رسیدگی به زخمها، دستور میدادن در جنگها شرکت کنن. ببینین حال اینا در منابع شیعه است یا منابع اهل تسنن رواج پیدا بشه، حداقل معید میتونه بشه، حداقل اونها هم میتواند معید بشود. خب در اینجا باقی میمونه یه حدیث که این حدیث پنجم بشمارینش. مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال کرده، در حالی که تصور ما این است که این حدیث بیگانه است از بحث ما. صاحب جواهر بعد به این حدیث استدلال کرده، در کجا؟ در جلد همون 29 جواهر، ظاهرا هم همون صفحه 70-80 یاد داشت من نکردم اینجا. مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده به مکاتبه محمد ابن الحسن صفار. محمد ابن حسن صفار جزء اصحاب امام حسن عسکری سلام الله علیه و زمان غیبت کبرا را هم ظاهرن درک کرده و مکاتباتی داره به امام حسن عسکری سلام الله علیه و جوابهایی، یعنی سند فقط همین جناب محمد بن الحسن صفاره که استاد کلینیه، استاد کلینی هم هست صفاره. و اما این صفار کیست و از نظر وثاقت چگونه؟ محمد بن حسن صفار مطلق اگر بگیرید آدم مجهولیه، ولی اون کسی که خوب دقت کنید در زمان، محمد بن حسن صفار مطلق آدم مجهول العادیه، اما اون کسی که مکاتبات به امام حسن عسکری سلام الله علیه داره، محمد بن حسن حسن ابن فروخ صفاره، محمد پسر حسن، جدش فروخ، س را مشدد و خ، محمد ابن حسن ابن حسن ابن فروخ از صفار. این همون کسی است که شیخ طوسی میگوید نامه هایی به امام حسن عسکری نوشته، جواب هایی هم داره. مرحوم نجاشی که از بزرگترین علمای رجاله در حق او میگوید کان وجهن فی اصحابن القمیین، کان وجهن فی اصحابن القمیین، اهل قم بوده و از افراد موجه بوده، ثقتون عظیم القدر، ثقتون عظیم القدر، قلیل الثقت فی الروایه، دقیق در روایت بوده، قلیل الثقت فی الروایه، له کتب. بعدم از شیخ طوسی نقل شده است که ایشون فرمود این همون کسی که مکاتبات به امام حسن عسکری داشته. بنابراین صفاره در اینجا اون صفاره معروف استاد صدوقه که شخص سقیس و از اعاظم و بزرگانی، مشکلی از نظر سند ندار. اجازه بدید من آدرس حدیث رو از کتاب فقیه نقل میکنیم، من لایحضر الفقیه جلد 3 صفحه 40، ببخشید جلد 3 درسته صفحه 40. ما این حدیث رو با کامپیوتر از وسائل در آوردیم، دیدیم وسائل در جلد 18 هم داره اما نه به این عبارت. جلد 18 هم حدیث 1 باب 43 از ابواب شهادات، 1 باب 43 از ابواب شهادات. این حدیث رو داره وسائل، اما به اون عبارتی که ما به دردمون اینجا میخوره نیست، اون عبارت در کتاب فقیهه، یعنی نسخه من لا یحضر با نسخه وسائل در اینجا اختلاف داره. صاحب جواهر از نسخه من لا یحضر نقل کرده و استدلال کرده، در حالی که در وسائل هست نمیشه به اون خیلی استدلال کرد. متن حدیث رو انشاءالله فردا میخوانیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.